أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلينا نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على جهت شادی ارواح طیبه اجمعدار و حضرت امام همه گذشتگان دبل حقوق پدر مادر و معلمان و اساتیدمون الفاتحه تا الصلوات. خب من این انتهای جزء دو رو بگم و بعد وارد جزء سه بشم. صفحه 29 رو ببینید، یسالونک عن الاهله. ببینید بحث این که مبارزه و جنگ از همون ابتدا، من هم عرض کردم آنچه که در روزه مهمه، رزمایش جنگی روزه به عنوان یک نقطه پازلی و این که در کنار کجا قرار گرفته این مهمه. شما بله یک فعلی رو دارید به نام روزه انجام بدید، به تقوای کف نفسی جدی دارید میرسید، منتها این رزمایش چیست؟ اینا مهمه، اینا رزمایش چه اتفاقی است و اونا که اینها اصلا رزمایش هست یا نیست. این رزمایش یک نکته مهمی است و اون مسئله قتال و مبارزه و درگیری است که برای همینه سوره پشت آیات مربوط به روزه آیات مربوط به حج میاد که حجش در حقیقت در همین سوره مبارکه بقره حج پر از درگیریه. ببینید این همون چیزی که اگر قرآن و شما جاودانه هم بدانید میفهمید که حج اگر بخواد حج ابراهیم باشه پر از درگیری و قتاله. و گفتم اون ماجرای قبله ماجرای جدیه. اگر از یسالونه که عن الاهله میقول هی مواقیت للناس والحج، اینا از هلال سوال میکردن، خدا میگه اینا مواقیت و حج، یعنی باید برید حج. ولیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها، حرف رو نپیچون. شما میخوای از زیر حج در برید و از زیر جنگ در برید، حجش جنگه. ببینید حج جنگ است، حج قتال است. برای همین ببینید تو آیه 191 دقیقا همینه که وقتلوهم حیث ثقفتموهم، بکشینشون اینا رو، این کفار رو بکشین. آیه 196ش باز دوباره میبینید که در حقیقت همینه که فردا امن تو فقط تا فمالم یزید. و اینجاست که آیه 195 که انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با انفاق خودتون رو دیگه به تهلکه نندازید، یعنی انفاق کنید که به هلاکت نیم. چه انفاق مال و جان. ببینید موقعیت هر آیه باید در خود آیات مشخص بشه، البته باید در تقطیع شده و بیرون آمدش هم مشخص بشود. اینجاست که وسط حج داره میگه انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. مال همین قصه اینه که شما اگر این انفاق جان و مال رو نکنید، وسط میدان نباشید، خودتون به هلاکت انداختید، برای خودتون مشکل ایجاد کردید. باز دوباره آیه 216 میبینید که اینا همه پایه‌گذاری بحث قتاله، که 216 میبینید همینه، کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا. ببین یه نکته هست، این نکته رو باید مستقلا یه موقع بحث موضوعی کرد که به شدت قرآن قتال پایه است با کفار، از این ور به شدت با همه اون تیزیهایی که نسبت به کفار داره، نسبت به فضای داخلی اهل اجتماعه، یعنی میخواد همه رو جمع بکنه، همه رو تو بغل خودش بگیره، همه مؤمنین با هم دیگه اتفاق کنن، ائتلاف کنن. نقش ما هم هی نشه میرغضب داستان که میخوایم همش انگار آدم ها رو تأدیب بکنیم و بیرون کنیم و یه عده کلن فضا رو چنان آلوده میکنن که حالا به شما نشون میدم چقدر رو مسئله اتفاق و اتحاد داخلی هر چقدر میشه رو این مسئله تأکید بشه، ما این که دیگه نشه. خب یعنی یک نفاق خیلی آشکاری مثلا جدی بشه، اخوتی با اهل کفر ایجاد بشه و اینا. وگرنه همه اینها رو به بغل گرفتن، این خودش به همون تیزیه که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، و معارفش هم قتال پایه است، یعنی با جنگ با کفار و معاندین و اینها اتفاق میفته، که حالا بحثش خیلی طولانیه. اگه بخوام به صورت یه بحث موضوعی وارد این بحث بشم، از معارف ترتیبی اون ممکنه عقب بمونیم. آیه 204 و 205 رو که نگاه بکنید، حتی این بحثی که عرض کردیم که قتال پایگی و بحث این که رزمایشی و اینها، باز دوره من سر داستان تالوت و جالوت بهش برخورد میکنیم، که اونجا هم یه ابتلاء رزمایشی برای رسیدن به یک رودی برای اینکه یک عده قلیلی تولید بشن، و حالا انشالله بعدا عرض میکنیم. این مسئله که تو سوره مبارکه بقره اینقدر این سوره خانواده پایه است و احکام خانواده میگه و روی حدود الله تکیه میکنه، حدود الله رو هم از تقریبا همه موارد حدود الله مربوط خانواده میشه، یعنی اینجاست که اون من بارها به عنوان دفاع سلولی یا موزاییکی ازش یاد میکردم، که این یک خانواده منسجمه، اینها به عنوان یک محدوده، یعنی یک موزاییکی که شما دارید میذارید و دارید کل رو سنگ فرش میکنید، دیگه پایین تر از واحد موزاییک ما نداریم. خب یعنی اون موزاییکی که حدود الله داره اینو میذارن و روی این سوار میکنن همه معارف رو. برای همین است که شما مسائل مربوط به حوزه خانواده به شدت جدیه، تو همین وقتی میخواد به جنگه میخواد چنین اکت های انجام بده، پایه اجتماعی خودش رو باید تکمیل کرده باشه، پایه اجتماعی خودش رو خانواده تکمیل میکنه. این نکته ای من سوره نور مفصلا عرض کردم، کسایی که شنیدن، این خانواده پایگی و اینکه هر چیز رقیب خانواده است میزنه، هر چیزی که رقیب خانواده باشه، این رو خلاصه میبینید که خلاصه قرآن اینو میزنه، حتی دوست دختر، دوست پسر، چشچرونی، نمیدونم فلان، زنا و همه این چیزایی که به این صورت هست که بخواد خانواده رو یه مدار آسیب بزنه بهش، این رو مقابله نشون میده باهاش. شما آیات 204 205 رو نگاه بکنید، این آیات 204 و 205 نشون میده که برخی از کسایی که داخل در جریان انقلاب خود پیغمبر هستن، حرفای خیلی شگفت‌انگیزم میزنن تو در بحث زن، زندگی، خانواده، فلان، همه بحثای علمی، و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا یشهد الله علی ما فی قلبه و علی الخصام. از میان مردم کسایی هستن که قولشون در حیات دنیا تو رو به شگفت میاره، یعنی حرف حسابی میزنن، چرت و پرت نمیزنن، لومپن نیستن، نه معلوم حرف، و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو هم بر اون چیزی که میگن شاهد میگیرن، ولی و هو علد بالخصام، اینها لدودترین و لجوجترین دشمنانند. اینا یه جوری هن که در حقیقت کل پایه رو به هم میزنن، علد الخصام، و اون دفاع پیغمبر رو به هم میریزن. اینا چه کارن؟ و اذا تبلا، اینا اگه کار بیفته دستشون، سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، اینها حرث و نسل رو اهلاک میکنن. حرث و نسل رو هم به معنی کشاورزی و نسل، هم به معنی زن و نسل، من بابه که نساکم حرث لکم، خب یعنی نسل رو خراب میکنن، دنبال کم کردن نسل، دنبال تخریب نسل، تخریب حرث، و شاید تخریب کشاورزی مقدمه ای باشه براشون برای تخریب نسل، کما اینکه یهودی ها در این زمینه متخصصن و میدونید که تحقیقاتی راجب عقیم سازی ها اینها دارن انجام میدن، در خود این که بالاخره انسان محتاج به چیز خوردنه، اگر کشته او رو بشه خراب کرد، و این خراب کردن نه فاسد کردن معمولیه، بر اساس تغییراتی که میتونن تو حرص بدن، اینا میتونن تو نسل تأثیر بذارن، با نسل، با هیکل نسل، با خلاصه شرایط نسل و همه اینا میتونن اینا رو عوض بکنن. اینا حالا توضیحات تخصصی تر هم وجود داره که چه کارهایی میتونن اینا براسته که یه حرس هم تعبیره ای که اگه واقعا بتوانن زن رو خراب میکنن، نسل رو خراب میکنن. اگر زن و اینا دنبال اینن و ببینید این حرف اینجوری رو چجوری اینا میتوانن دقیقا یه کاری بکنن که اصلا انقدر علمی در بیاد که یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا، یعنی در حیات دنیا خلاصه به تعجب وامی دارن، یعنی خوشایند این حرف. و شما همین الان هم میبینید لبه تیز مدرنیته زنها رو داره میگیره بیشتر تا مردها رو، مردها رو هم داره میگیره ولی لبه تیزه زن رو میگیره. زنها کار نمی کنن یه جور مصیبته، کار میکنن یه جور مصیبته، با بچه داره میخوان جمع کنن یه جور مصیبته. زنها همیشه ناراحتن و همیشه شاکی سیستمن. خب یعنی بر اساس همین، بله از طریق روانشناسی تولید علم های اینجوری فلان، یعنی شما یه زن خوشبخت کنده انگار نمیبینید دیگه روی زمین، چون که اونایشون که کار نمیکنن تو خونن دارن بچه داری میکنن میگن که ما داریم چی فلان میشیم، اونایی که کار میکنن میگن ما نمیرسیم به زندگیمون خراب بشه، اونایی که پارت تایم کار میکنن میگن اینش اونجوریه اونش اینجوریه، یعنی ما هم باید کار بکنیم هم خونه رو بداریم فلان. یعنی یه کاری با زن دارن میکنن اینها که در طول تاریخ بشر چنین ظلمی به زن نشده. و خلاصه شرایطیه که من یه زن ندیدم راضی باشه از شرایط زندگیش، من ندیدم لااقل این هم زن دیدم. خب اینا مال همین اهلاک حرس و نسله. اون موقع یک مادر چیز، یک مادر خلاصه به هم ریخته تخریب شده اینها، این خب معلوم نسل رو نمیتونه بداره و بداری بکنه و نسل رو تربیت بکنه، همون نسلی که به حجت نیرو انسانی هم خود خانواده است هم نیرو انسانی پیغمبره. اینا به حجت یه، حالا نگاه کنید اینجا هست که دارم نه یشهد الله علی ما فی قلبه، یعنی خدا رو شاهد میگیرن که آیا ما تو قلبمون هیچ چیز منفی نیست، ما داریم کمک میکنیم. بابا الان من همین فرهنگستان علوم پزشکی ایران رو براتون توضیح بدم، اونها میفهمی که یشهد الله علی ما فی قلبه یعنی چی؟ یعنی طرف واقعا شاهد میگیرد خدا رو که داره حرف حسابی میخواد بزنه، منتها این حرف حسابی جوریه که اهلاک حرف و نسل داره میکنه. این حرف حسابی او، اینی که تقصیر مدیرنیته هست یا نیست یا از خود درختم هست یا نیست، بله شما رو یه جایی بذارن که مدام همه دارن تریاک میکشن و مواد مصرف میکنن و فلان، اینا دیگه بعیده که آدم خودشم اینجوری نشه. شوی طبیعی فهمو این همه که فرض فهمه دختر و پسر رو با یک منطق بزرگ میکنن، با یک ایده بزرگ میکنن و بعد در نقش های متفاوتی میخوان برای اینها قائل بشن، تازه ایده زن بزرگ کردن ایده مرد بزرگ کردنه. در نظام مدرنیته میخواد یک مرد موفق درست بکنه از زن موفق. حالا بحثش دیگه وارد دعوا نشیم. نکته در حقیقت که آیه 208 رو نگاه بکنید، یه نکته همین جوری داره گسترش پیدا میکنه تو قرآن که یا ای الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، همه وارد، ای مؤمنین وارد فضای سلم بشید. ما تعبیری رو از امر و نهی از منکر گیر آوردیم که این تعبیر کاملا هم غلطه. این تعبیر تعبیریست که در حقیقت میر غضبه کلن، یعنی اینجوری توهین کردی به آقا، توهین کردی پوستتو میکنم نمیدونم فلان، اینا کلن میر غضبه. برعکس ائمه خدا که دنبال جذب بودن ما دنبال وقتی میخوایم دفاع بکنیم از معارف که نه دنبال دفع آدم ها هستیم. بابا پیغمبرش اگه فرمه ما رحمت من الله لنت لهم، این اگه لینت و نرمش پیغمبر نبود خلاصه پراکنده میشدن آدم ها. ببینید ما یک وجه الجمع منطقی با سلم چیزی از هنجار سازی هایی که امر و نهی از منکر میتونه بکنه با رسیدگی به مشکلات آدم ها. با امام پیغمبر میرفتن میدیدن که کسی که داره باهاشون مشکل داره، یه مشکلی از مشکلاتش حل میکردن تموم شد میرفت قضیه. اینجوری که فضاهای مجازی دیدید چقدر آقا تذکر میدن، چقدر فضاهای بیبرکتی شده. یعنی من واقعا وقتی که برخی از این مناظرات و مشاجرات دارم تپش قلب میگیرم اصلا دیگه، که چقدر به هم همه میخوام بپرن. این میخواد شیکم اونو در بیاره، اون میخواد شیکم اینو در بیاره. یعنی یک سری دشمن با هم دیگه این کارا رو نمیکنن که تو فضای مجازی دوستان امیرالمومنین که سلم الله من سالمکم حرب الله من حاربکم نه سلم الله من سالمنی، حالا یه حرفی میده یه طرف یه حرفی میده، خب ول کن ول کن دیگه بس دیگه، خب واسه حرف تو بزنی زدی اونم حرفشو زد زدی. خب دنبال دستگیری هستیم یا دنبال مچگیری؟ این باید برای خودمون مشخص بشه دنبال چی میگردیم و دنبال جذبیم یا دنبال دفعیم. این معنا خیلی ادامه پیدا میکنه میدونید چه، و تو جاهای مختلف خودشو نشون میده، تو اقتصاد ربوی خودشو نشون میده در مقابل انفاق و هزینه کرد. به دلیل اینکه شما تا یک جامعه منسجم نداشته باشی، من یه بحثی کردم تو نجف، اگر گیر آوردید اون بحثو گیر آوردم میذارم، یعنی امر نهی از منکر تدافعی و امر نهی از منکر هجومی تهاجمی. خب متکی به دو تا آیه از سوره مبارکه آل عمرانه که صفحات مقابل هم دیگه هستن. همچین بحثی رو که نشنید احتمالا نه. حالا من اینو میرم میارم باید بگیرم از بچه و چیز، اگر اون هنجارسازی و دلبری هایی که ما میخوایم تو نظامات داخلی خودمون از هم دیگه بکنیم نباشه، کاری به کار دشمن هم نمیتونیم داشته باشیم، یعنی با دشمن هم نمیتونیم درست سایی بجنگیم. این معنا این که هر چقدر میشه اتحاد در داخل، هر چقدر میشه آمدن در سلم زیر یک پرچم، آمدن خلاصه محبت آمیز نسبت به هم دیگه و به همه اینا، این میبینید هی ادامه پیدا میکنه تو قرآن. اگر این نباشه، یک نظام منسجم داخلی وجود نداشته باشه، هرگز اون اشداء علی الکفار رخ نمیتونه بکنه. عرض محضرتون که پس اینو داشته باشید، یه جاهای ادامه میدیم. آیه 213 سوره مبارکه بقره اصلا اون لب قضیه خودشون میذاره رو همین رفع اختلاف نبی. یعنی شما این آیه برای خودش یه آیه است که مستقلن جز غرر آیات حوزه نبوته، آیه 213 بقره که کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. شما این آیه صفحه 210 رو بیارید سوره مبارکه یونس 210 آیه 19 سوره مبارکه یونس فرمودی حرف اساسی داره، لیکن بالاخره نهی از منکر کلی مسئله شرعیه دارد. همین الان حرفش مبالغه که نه ما نافی و حرفا نیست. ببینید همون بحث امر نهی از منکر تهاجمی تدافعی رو نگاه بکنید. امر نهی از منکر یک فعلی نیست مثل افعال دیگه. این آیه الذین مکنهم اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اونجا این بحث رو ما گفتیم این چهارتا نیست، این دوتا دوتاست. دوتاست و دوتا هنجارساز اون دوتا، چون اون دوتا امر و بالمعروف و نهی عن، اینی که میگن خلاصه فروع دین نماز روزه حج جهاد امر و نهی از منکر، این اشتباهه. امر و نهی از منکر در اداد و در قبال بقیه نیست، اجرایی بقیه است و هنجارساز بقیه است، چون که امر به معروف، معروفش چی؟ معروفش همونایی که هست. اون موقع اون چیزی که در داخل نظام اسلامی باید صورت بگیره، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، یعنی خیر رو باید جا بندازه، معروف رو باید جا بندازه. ببینید من با خیلی ها خلاص ارتباط داریم و دانشجو با این و اون، اینی که میگن جوان ها دینگوریز شدن، یه حرف اشتباهیه. جوان ها دینگوریز نشدن، جوان ها تیز شدن دیگه. جوان ها قاسمیان گریز شدن، نه دینگوریز شدن. نگاه میکنن میبینن که این قاسمیان یه چیزه میگه یه چیزه دیگه عمل میکنه، از این گریزانه. بعد ما چون از ما گریزان میشن میگیم نه جوان ها ببین دینگوریز شدن. نه جوان ها کلاه کمتر دیگه سرشون میره، رسانه هم یه مقداری وحشیانه عمل میکنه. تمام مخرجون ما کنتم تکتمون، همه ما رو میخواد بریزه وسط. و خود وقتی که دعوت به خیر نیست، امر و نهی از منکر، کمیتش لنگ عزیز من. یعنی حتی خیر و شر وقتی درست معلوم نیست، امر و نهی از منکر برای انشالله این قلزت. حالا اونو اون فایل صوتی رو گوش بدید تا ما بفهمیم در حقیقت امر معروف و نهی از منکر جایگاهش جایگاه گیر دادن به آدم ها نیست، جایگاه توسعه خیره. و جایگاه توسعه و روش خود اهل بیت خیلی عجیب بوده تو این چیزها در نظامات داخلی. در نظامات داخلی خودشون طرف می اومده به امیرالمؤمنین جلو ائمه فحش میداد، فحش میداده، در حد این که حضرت در حقیقت یه دی به حضرت میخواد بزنیم ما بکشیمش. نه، من دنبال کشتن نیستم، دنبال جذب اینم. الان کافی یه نفر به آقا یه چیزی بگه، یه چیزی پرش بسابه. یعنی بعدش هم میرفتن جذبش میکردن، بعدش هم میرفتن جذبش میکردن اون آدم رو. ببینید بنده، حالا ما که ولایی بودنمون به فضل الهی و این که مرید حضرت آقا هستیم که دیگه فکر میکنم جار زدیم. من یه چیزی گفتم پرش به یکی از حرفای آقا ثابت، و اون که تازه من ملتفت نبودم که حضرت آقا هم چیزی فرمودند، و اینه خب جور دیگه ای میگفتم همون مطلب رو. همین امت حزب‌اللهی ما رو داشتن از حزب‌اللهی بودن خارج میکردن. خب این نیست واقعا. یعنی اگه منم دیگه حزب‌اللهی نیستم، خب شما بفرمایید که حزب‌اللهی ان الان. ببینید چه جوری میکنیم با افراد خودمون، با اون نماینده مجلس، اون یکی با اون یکی، چقدر میتازن و هم دیگه که اصلا هم دیگه رو به اصلا. شما وقتی خواستید نگاه بکنید ببینید که کی بر مسیر حق بیشتر داره حرکت میکنه، یه مدار نگاه بکنید ببینید کی داره بیرحمانه میتازه، کی داره یه مداری با سکوت و سه صدر داره چیز میکنه، نگاه میکنه. بعد یا چنان بی حیا داره فوش و فوشکاری میکنه، از همین الان هیچی نشده اصلا، دروغ و راست و غرقاتی و همه. بابا خب اگه دنبال حضرت آقا هم هستیم، حضرت آقا میگن تبلیغات انتخاباتش هم بی برکت میکنه، اینجور رعیایی بی برکت میشه. تو حرف خودتو بزن، بحث خودتو بکن، اعتراض خودتو بکن، خواسته خودتو بگو. ولی یه اینجوری که تمام زیر این میشه همین که با دشمن گاهی اوقات اینجوری برخورد نمیکنیم، که با دوست داریم به کسایی که ما سر اینی سر شفافیت یه بحثی شد، من عرض کردم که بابا ما شفافیت که منبرش رو 4 سال پیش من تو شریف رفتم، بابا 4 سال پیش یا 5 سال پیش من هم یه همچه حدودی تو شریف رفتم، بحث این که نظر بنده حقیر به عنوان یک کارشناس این است که شفافیت چنانچه از رأی نماینده شروع بشود بعد سیاسی پیدا میکنه، لذا شروع شفافیت از رأی نماینده نیست. اصلا فرض کنیم من حرف اشتباه دادم، گرچه این حرف کاملا درست. خب حالا هر چی، حالا ببینید اونجا هنوز یه سری زامبی رو ول نمیکنه، میگم بابا همیه شما که با شفافیت مخالفین برای چی رفتید برنامه محفل؟ شما در برنامه محفل شفافی آیا اصلا یه چی داره میگه؟ آدم تعجب میکنه چی داری میگی دقیقا؟ بحث اینه که شفافیت چنانچه از رأی نماینده بخواد شروع بشه خلاف خودش میشه. شما در این نقشه جامعه شفافیت اینجوری تو جهان ها رو توضیح دادم، این ور توضیح دادم، میگه اصلا انگار یه سری آدم نمیخوان بشنن، میخوان بزنن این طرف رو ناکوت کنن. حالا شما فرض کنید بنده رو ببردی، مثلا چه چیزی گیر اسلام میاد الان؟ مثلا به چه درد تو میخوره اصلا این بحثا؟ حالا فرجه خدا انشالله همه رو داده، همه این آدم دلشو میسوزه، این آدم دلش میسوزه. این که خب مثلا آدم یه برداره یه جماعتی رو علیه یه نفری بسیج بکنه، خب از خود من مثلا بخوام این کار بکنم، خب این فرض رو فرمایید این کار درستیه؟ نظیر میگودن خب شما هم چه؟ گودم نه خب کار درستی نیست، که نمیخوام بزنیم آدم رو لط و پار بکنیم که آخه چه کاریه. خلاصه سلمون لمن سالمه کم نه سلمون لمن سالمه نی. این نکته خیلی داره ادامه پیدا میکنه. حالا اینها رو بذارید ببینید، در درجه اول بناتون بر این باشه که خلاصه حل بشه ماجرا و چیزم نشه، خلاصه آدم هم نریزن، آدم هم مثلا داد نکشیم سرشون. این حالا مثل تربیت فرزنده دیگه، تربیت فرزنده هم که داد نمیشه، دادم داره توش، تنبیه و تأدیب هم داره، ولی چیز که نیست که از اون اولش که با این شروع نمیشه. این چیزی که آدم، یعنی من واقعا دیگه یه صفحه مجازی واقع میکنم چی میکنم میبینم دارم به هم میپرن، اصلا دیگه تپش قلب میگیرم به میبندمش. و اصلا چی کار دارید میکنید با هم دیگه؟ خب خود مسئله خمر و میسر ارتباطش با این بحث، آیه 213 رو داشتم میگفتم، آیه 213 گرچه خودش یکی از غرر آیات به صورت مستقل، اگر با آیه 19 سوره یونس صفحه 210 با هم دیگه ترکیبش بکنید اینجوری میشه کان الناس امتا واحدتا فاختلفوا، یعنی امت واحده بودن بعد اختلاف کردن. ببینید اگر منهای وحی باشه تا یه جایی ممکنه به صورت امت واحده بره جلو، اون تا به اختلاف میرسه، نمیشه همینجوری جوامع رو گسترش داد بدون وحی. ممکنه یک جامعه کوچکی رو در ابتدای خلقت با مواعظی، با این چیزهای، با یه سری مواعظی، با یه چیزهای مثلا اینها رو جلو برد، ولی جوامع از اون وحدتشون بالاخره به یک اختلافهایی میرسه. این اختلاف، اختلاف در درجه اول بدی نیست، خب اختلاف قبل العلمه. این اختلاف ها که سلیقه فرق میکنه، مدل دید فرق میکنه، همه اینا فرق میکنه، اینها با حفظ اختلاف خودشون خب باید بیان زیر پر نبوت قرار بگیرن و نبوت اختلاف اینها رو، من حالا باز تو این بحث های چیز گفتم نمیخوام اون بحث رو تکرار بکنم، اختلاف ها رو به تعارف تبدیل میکنه. خب به تعارف تبدیل میکنه، یعنی تبدیل میشه به تعارف و خلاصه لتعارفو. و حتما اینجوریه، یه موقع تو نظام اتفاقی، یعنی که شما دارید هنجارسازی میکنید، در فضایی که دارید هنجارسازی میکنید، در فضایی که دوست دارید طرف مقابل و عزیزون علیه ما عنتم، شما ببینید انسان بچه خودش رو چجوری نهی از منکر میکنه، میخواد جیگرش رو در بیاره یا میخواد نه، میخواد دقیقاً او رو به سمت خیر هدایت بکنه، یا میخواد تشفی خاطر بکنه، یا میخواد به بچه خودش بگه تو حتما بیدینی، اینو بفهم که تو بیدی. خب چجوری پیغمبرانش یه جوری دیگه است، ضمن اینکه توش تذکر داره، هنجارسازی داره، دعوت به خیر داره، همه چی داره، ولی خب مدل دقیقاً ورود و خروجش، خب میگم این چیزایی که من میبینم واقعا اینجوری که دارن به پر و پای هم دیگه میپیچن، حقوقای هم دیگه لو میدن، نمیدونم چیای هم دیگه، تو چرا لم دادی رو چیز، لم دادی رو مثلا خب اون مثلا صندلی، خب لم دادی، لم دادی چیزی مهمی از این بعد یو یه توییت بزنیم طرف، مثلا بعد انقلابیگری خیلی وقتا مساوی شده با پرخاشگری، یعنی هر کسی با پرخاش بیشتر حرف میزنه انقلابی تره ظاهرن. خب این انقلابیگری پرخاشگری نیست. اینو ببینید، این اختلاف ها، حل اختلاف کار بعثت نبیه، این نکته مهمیه. و بعدی که این اختلاف ها اختلاف بعد العلم بشه، اون موقع دیگه اختلافی است که قرآن میگه و ما اختلاف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات و بغیا بینهم، این دیگه میشه بغی و ستم. و یعنی اختلاف قبل العلم اشکال نداره، این اختلافات حلم قرار نیست بشه، باید زیر پر بعثت نبی حل بشه، یعنی به یک میگن کسرت مؤکد وحدته. شما اگر یک درختی رو ببینید با شاخ و برگ های بسیار زیاد قشنگتره، البته متعلق به یه درخت باشه، یا یک درختی رو همجوری یه شاخه ازش زده بیرون، کدوم قشنگتره؟ کدوم کسرت بهتره؟ کسرت اینجا خوبه یا وحدت خوبه؟ اینا کسرت مؤکد وحدته، یعنی غرب فلسفه به بعثت انبیا حل اختلافات در خود ساقه نبی به عبارتی. خب که این حالا میگم باز دوره همون هست که حل اختلافه، موضوع پیغمبران حل اختلافه، خلاصه اینو داشته باشی. هر کسی هم میخواد پیغمبری بکنه، در درجه اول باید فکر بکنه چجوری حل اختلاف بکنه. حل اختلاف هم به این معنی نیست که سلیقه ها رو یکسان بکنه، کپی پیست بکنه، نه اینجوری نیست، باید اونها رو زیر پر امام وارد بکنه و زیر پر بعثت نبی وارد بکنه، باید این کار رو بکنه. که حالا این آیه 213 با این آیه 19 سوره مبارکه یونس و هم دیگه نگاه بکنه یه معنی رو دارن. آیه 221 و اینها رو هم که ببینید، هنوز تو جزء دو گیر افتادیم. آیه 221 رو ببینید، اونجا گفتم اون پایه خانوادگی قضیه باید مؤمنانه بسته بشود، این مهمه. اگر بخواد اون سلول اصلی موزاییک اول، اونها خودش به شدت در درون خودش متشتته و احساساتی که داره در اونجا هزینه میشه احساسات دیگه دینی نیست، برای همین نمیذاره نکاح با مشرکین اتفاق بیفته. ببینید اونی که دل در گروه یه چیز دیگه ای داره، در یه جای دیگه ای داره، این بخواد همینجوری شما واحد خانواده رو به هم بزنی، یه مؤمن با یه غیر مؤمنه، با مشرکه ازدواج بکنه، اون یکی با یکی ازدواج بکنه، خب این دیگه چیزی از اون موزاییک اول باقی نمیگذارن. حالا حتی آیات دیگه 222 و فلان همه اینا هم تو چجوری به این بحث ها مرتبطه، بحث زیبایی داره که الان من شرمنده نمیتونم بحث رو انجام بدم. آیات که عرض کردیم آیات مربوط به حوزه خانواده است که این آیات 238 چرا آیات خانواده است دیگه چیزش رو عرض کردیم و آیات 238 و اینها هم که نگاه کنید نشون میده حل مسئله مسائل حوزه بحث طلاق خانواده و اینها اینی که حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی قوموا لله قانتین، اون چیزی که حل میکنه این رو، میتواند مسائل خانواده رو حل بکنه، اون ارتباط با یک نقطه مشترکه که بینه هر کی رو احوا خودش وایسه مسئله حل نمیشه، باید وایسن رو موضوع خدا. و مهمتر از صلات وسطا، یعنی میدونی که نماز ظهر است به دلیل اینکه وسط کاره، وسط زندگی انسانه، این یه جایگاه خاص داره نماز ظهر است، اینی که اینو وسط جریان طلاق آورده برای خودش یه بحث مهمیه. آیات تالوت و جالوت هم عرض کردیم، در اون آیات تالوت و جالوت نشون میده که اصلا باید یه ملکی باشه که آقا بریم بجنگیم. اصلا بحث اینه که ما باید این دو قطبیه با کفار رو باید غلیظ بکنیم و بریم بجنگیم. هر کی صورتی بازی در بیاره در این زمینه، چون میخوای صورتی باشی در ارتباطات داخلی صورتی باشی، اگر میخوای سفت باشی و مقتدر باشی در مقابل دیگران مقتدر باشی و بزن تو دهن اونا، اینو برای خود یه ملکی باید باشه که نقاتل فی سبیل الله، باید بریم بجنگیم. و اون موقع رزمایش هایی تولید میشه که این رزمایش ها مثل رزمایش رسیدن به رود، رسوندن آیه 249 رو دارم میگم، رسوندن به یک عده اندکیه، خب نه اینکه بقیه بریزن برن جهنم، نه، باید در این دانه‌بندی ها یه عده دانه‌بندی بشن قلیل تا کم منفعتا قلیلتا غلبت فعتا کثیرتا بإذن الله، اینکه یه عده بإذن الله بشن دقیقاً اون غلبه پیدا بکنن بر اون فئه کثیره، چون که سنن الهی بر فئه قلیله مخلص وارد میشه. هدف از اینجا دانه بندی هست، ولی دقت بکنید باز ادخلوا فی السلم کافتا، دانه بندیش نه به این که تو بری جهنما، نه، بالاخره حاج قاسمی باید تولید بشه، ولی هم حاج قاسم باید تولید بشه اون قله، هم حاج قاسمیان در این دامنه، خب او در قله ما در دامنه، او هست که جذب وعده های الهی رو میکنه نه من، باید اون مدافعان حرم درست بشن و این رزمایش های قبلش باید انجام بشه تا یه همچین آدم هایی رو درست بکنن که اینا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین، بعد میشه فهزموهم بإذن الله. اینها که من باز اینم یه نمونه دیگه که من عرض کردم، نیایش های قرآن نیایش های عارفانه مجاهدینه که اون موقع وقتی که میرسن این فئه قلیل میرسن به این جنود و لشکر جالوتی، اینا میدونن دیگه کار دست خودشون نیه، افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا فهزموهم بإذن الله. این باید انجام بده. خب با این بحث جزء دومون به پایان رسید.